بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث دیروز نکاتی ذکر شد در رابطه با اینکه عقل حکم ندارد و کار عقل و شأن عقل غیر از درک چیزی دیگری نیست، هم در مورد عقل عملی و هم در مورد عقل نظری. پس بنابراین اینکه تعبیر میکنن به اینکه حکم عقل مسامحه است، ولیکن عقلا چرا؟ عقلا جعل دارند، همونطوری که شارع جعل دارد و مواردی هم که عقلا جعل دارند که غالبا مواردی که مربوط به امور اجتماع هست و اونچه که حفظ نظام اجتماعی به او بستگی دارد، در این موارد عمدتاً عقلا جعل دارند. توضیحاتی راجع به مطالب دیروز لازم است که ذکر بشود. یکی از اون توضیحات این است که همون گونه که عرض کردیم، حسن و قبح بعضی از امور ذاتی اونهاست. سگل عدل و حسن اولم و قبیحون، حسن عدل و قبح ظلم آیا به ملاحظه محمولات اینهاست که گفته می شود اول حسنون و دوم قبیحون، یا قطع نظر از محمول؟ با قطع نظر از این که الاحسان و ممدوحون یا از ظلم و عاقب و علی و الاحسان و یصاب و علی، با قطع نظر از این محمولات، خود احسان فی حد نفسه و ذاته بدون وساطت شیئی که عبارت باشد از محمول، خود ظلم بدون ملاحظه شیئی که عبارت باشد از محمول، یعنی بلا ذم ذمیمه احسان و عدل و ظلم، یا احسان و ظلم. واضح است که احسان مصلحت دارد، بلا ذم ای ذمیمته. ظلم مفسده دارد، بلا ذم ای مفسدتین، و این هم لاینکر هست. تن این مسئله اصلا فطری است که احسان مطلوب تبایع است و ظلم مبغوض تبایع است و منفور است. لذا اگر احسان انسان از هر محسینی ببیند، خود به خود یک حالت تواضعی نسبت به محسن پیدا می شود، یا ظلم از هر فردی صادر بشود، نفرت نسبت به او حاصل می شود. این به جهت این است که حسن احسان و قبح ظلم ذاتی این دوست، نیازی به این که چیزی ملحق بشود و ذمیمه بشود تا عنوان حسن یا قبح را پیدا بکنند ندارند. نکته دوم، حالا عرض میکنیم که این ذاتی در اینجا از چه باب هست. نکته دومی که لازم است در توضیح مطالب گذشته عرض بشود که عقلا هم بر همین مبنا جعل دارند و این دخالت دارد در جعل عقلا، این است که هر زیشعوری حب به نفس دارد، انسان حب به نفس دارد، و اون چی که مربوط به نفس اوست را دوست دارد. حالا خواه این امری که مطلوب اوست ممدوح شرعی هم باشد یا نباشد، لذا انسان قدرت را دوست دارد به یه وجه کار، ثروت را دوست دارد، جاه را دوست دارد، ولذا با منافرات این امور قهرنچی نفرت پیدا می کند و از منافرات این امور فرار می کند. این هم نکته دوم که در طبیعی افراد انسان هست. بله، اون افرادی که تحت تربیت صحیح دین قرار گرفته باشند، از مسئله مرحله و از مرحله نفس عبور کرده باشند، اونها قهرن حب نفس در اونها دیگه معنا ندارد، حب الله جای حب نفس را میگیرد. من امر سوم این است که امور خوب که ملائم تبایع هست و امور بد که منافر با تبایع هستند، آیا اینها هم جز مجعولات اغلایی هستند؟ یعنی چون اغلا جعل کرده اند می شود منافرات مذموم و ملائمات ممدوح، جعلی در این امور از ناحیه اغلا وجود دارد؟ واضح است که این امور قابل جعل نیست. ظلم دارای مفسده است، احسان دارای مصلحت است. اغلا برای احسان که مصلحت داره است حکمی جعل کردند، یا اینکه خیر حکمی جعل نکردند. ظلم که منفور تبایع هست و منافر با طبیعت انسان هست و لذا قبح دارد، آیا در اینجا اغلا چیزی را جعل کردند؟ در این قبیله چیزهایی که حسنشان ذاتی است یا قبحشان ذاتی است، یا اینکه نه در اینجا چیزی به نام جعل اغلایی نداریم. ظاهراً اغلا جعل تحسین برای احسان یا تقبیح برای ظلم، خب ظلم نسبت به تقبیح، احسان نسبت به تحسین نقش دارن. یعنی اینجوری نیست که تحسین بی جهت و جزاف باشد. اغلا چنین چیزی را به هر حال دارن، حالا بگید جل. احسان را تحسین میکنن اغلا از هر که صادر بشود، ظلم را تقبیح میکنن اغلا از هر که صادر بشود. ولی این تحسین و تقبیح اغلاییه آیا جزاف است، یعنی همینجور بی حساب و کتاب، یا نه یک منشأی دارد؟ یقینا منشأ دارد. منشأ تحسین اغلا یا تقبیح اغلا عبارت است از احسان در تحسین و ظلم در تقبیح. نسبت احسان و ظلم به تحسین و تقبیح اغلایی چه نسبتی است؟ ظاهراً احسان مقتضی تحسین جهل است و ظلم مقتضی جهل است، نه اینکه علت تامه باشد. علت تامه نیست. منشأ این تحسین در احسان این است که مصلحت عامه دارد. اگر احسان رواج پیدا بکند، خب بسیاری از مشاکل عمومی برطرف می شود و چه برکات و خیراتی هم در اجتماع پیدا می شود. کما اینکه برعکس اگر ظلم رواج پیدا بکند مقتضی چه مفاسدی خواهد بود، دقت دارین، و در نتیجه چه گرفتاری هایی که دامن مردم رو میگیرد، مفسده عامه دارد. به لحاظ این که احسان مصلحت عامه دارد و ظلم مفسده عامه دارد، حالا ممکن است در بعضی از مواقع برای یک فرد احسان نافع نباشد، بلخص بر اساس اون حب نفسی که عرض کردیم، یا ظلم برای یک فرد ممکن است یا افرادی نافع باشد به اعتبار اون به اصطلاح بغض به منافراتی که در نفوس وجود دارد. این مصلحت عامه و مفسده عامه ملاک جعل عقلا هست در تحسین نسبت به احسان و تقبیح به نسبت الی الظلم، که با اینکه شارع جعل احکام فرموده است، جعل او جزاف نیست بنابر مسلک تحقیق، زیرا مصالح عامه و مفاسد عامه را شارع ملاحظه می کند چون واقع بین است، بر اساس او جعل حکم می فرماید، واجبات در قسم اول و محرمات در قسم دوم. پس اون چه که مقتضی جعل شرعی است عبارت است از مصالح عامه و مفاسد عامه، کما اینکه مقتضی جعل عقلایی نیز مصالح عامه و مفاسد عامه است. غالبا در امور اجتماعی عقلا جعل دارند، نوع احکامی که مربوط به اجتماعات هست اینها عمدتا جعل عقلایی است و عقلا جعل دارند و نظرشان هم به همون مصالح عامه و مفاسد عامه است. حالا این اقتضا به چه معناست؟ اقتضا تارتن به معنای علیت است، مثل اقتضاء نار به نسبت علل حراره که یعنی علت هست. آیا اینجا به معنای علت هست یا اینکه نه به معنای علیت نیست؟ و اخرى به معنای اقتضاء سبب به نسبت ز سبب، یا تعبیر بکنید اقتضاء غایت که مقتضی مقتضا هست، یعنی ذوالغایه. اقتضاء در ما نحنفی اقتضاء سببی نیست که بگیم علت باشد، نه ملاحظه اون جهت عامه مفسده یا مصلحت شده به ملاحظه او جعل می کند. صرف طبیعی احسان یا طبیعی ظلم با قطع نظر از اون مصلحت عامه یا مفسده عامه جعلی در کار نیست. لذا عقلا اون مصالح و مفاسد رو در نظر میگیرن، اونا رو ملاحظه میکنن، لذا جعل میکنن. کما اینکه شارع هم مصالح و مفاسد رو در نظر میگیرد، نه اینکه کاری به مصالح و مفاسد نداشته باشد و بدون لحاظ اونا جعل بکند، چون بنابر مسلک عدلیه احکام دارای ملاک هستند و ملاکات احکام امور واقعیه هستند. پس اقتضاء سببی که خود او به تنهایی با قطع نظر از ملاک جعل به میان بیاد نیست، که به نسبت علل جعل سببیت ندارن بلکه مقتضی هن. یعنی اون امور دیگر که ملاحظه ملاکات نفس الامریه هم می شود، پس از لحاظ امور به عنوان ملاک نفس الامری شارع یا عقلا بساط جعل را برپا می کنند. خب نکته دیگری که در اینجا هست این است که شما در احسان و ظلم تعبیر ذاتی کردید که حسن احسان ذاتی است، قبح ظلم ذاتی است. این ذاتی به چه معناست؟ ذاتی در اینجا واضح است که ذاتی در باب عیسی قوجی نیست، چون حسن در احسان نه جنس احسان است نه فصل انسان، قبح نه جنس ظلم است نه فصل ظلم. و اگر نه جنس است نه فصل، به چه حساب ذاتی باب کلیات خمس باشد؟ واضح است که ذاتی باب کلیات خمس که نیست. میاییم سراغ ذاتی باب برهان. در باب برهان ذاتی این است که شیء انتزاع می شود از شیء دیگر بدون ذم ذمیمه، بدون اینکه ملاحظه شیء آخری بشود. بعضی از اوقات است که امور انتزاعی احتیاج دارن به ذم ذمیمه و بدون آمدن اون ذمیمه انتزاع اون شیء نمی شود. مثلا شما عنوان قائم را از زید کی می توانید انتزاع کنید و به اون نسبت بدید که زیدون قائمون؟ آیا ذات زید به ما هو زیدون قابلیت انتزاع قائمون را از او دارد، عالمون را از او دارد؟ خیر، بلکه نسبت به تمام این اعراض لا اقتضا هست، نه قائم هست نه لا قائم، نه عالم هست نه جاهل، و هاکذا سایر امور متضاده. پس باید یک نوع واسطه ای بیاد در اینجا تا بتوانید شما انتزاع کنید عنوان قائمون را، و اون واسطه عبارت است از تلبس زید به مبدأ قیام، تلبس زید به مبدأ عالمون، تلبس زید به مبدأ ساجدون و راکعون. اگر این زید متلبس به این مبادی شد، گفته می شود زیدون قائمون، زیدون ساجدون، زیدون راکعون، زیدون مسلی و هاکذا سایر عناوین انتزاعیه. این را میگن. خب حالا اگر شیئی از شیئی انتزاع بشود بدون ذم ذمیمه، نیازی به ذمیمه نداشته باشد، در اینجاها گفته می شود ذاتی، و این ذاتی باب برهان هست. مثل انتزاع عنوان امکان از ماهیات ماسو الله، که شما هر ماهیتی رو در نظر بگیرید با قطع نظر از ماسوای ماهیت، شما میبینید لا اقتضائیت ذاتی اوست. به تعبیر شبستریش، سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. سیه روی یعنی همون لا اقتضائیت ذاتیه، ذاتن اقتضائی هیچ چیزی را ندارد، غیر از همون معنای ماهوی هیچ اقتضائی دیگری در او نخوابیده است. لذا الانسانو به ماهو انسانون ممکنون، نه الانسانو به ماهو متلبسون به شیئی تا معنون به عنوان ممکنون بشود. بله، در الانسان و موجودان زمیمه میخواد، ولی در الانسان و ممکنان زمیمه لازم نیست. نفس لحاظ انسان به ما و انسانون ممکن است. ممکن یعنی چی؟ یعنی لا اقتضا است نسبت به طرفین نقیز. هیچ یک از دو طرف نقیز نسبت به هیچ یک از اینها اقتضایی ندارد. خب قهرن آمدن مقتضی به نسبت به هر یک از دو طرف با واسطه است، نه بلا واسطه. پس لا اقتضائیت می شود ذاتی ممکنات، به معنای چی؟ ذاتی باب برهان، یعنی هیچ واسطه‌ای در انتزاع وجود ندارد. اینم قسم دوم ذاتی. آیا حسن احسان یا عدل، قبح ظلم، آیا اینا جز ذاتی باب برهان هستند یا اینکه نه ذاتی باب برهان نیستند؟ در ما نحن فی این عناوین مثل تحسین عقلایی یا تقبیح عقلایی از ذاتی باب برهان هم نیست، که ذات اونها به ذاته هیچ واسطه ای در کار نباشد، معنون بشوند و منتزع بشود از اونها عنوان تحسین، عنوان تقبیح. پر واضحه که عرض کردم که در اینجا وقتی عقلا ملاحظه اون مل صالح و مفاسد را میکنند، اون میشه زمیمه. با لحاظ اون مصالح و مفاسد این عنوان تحسین را میآورند. ملاک حسن، احسان و عدل که عبارت است از مصالح عامه ای که بر حال اجراء عدل دارد، مفاسد عامه ای که تحقق ظلم دارد، در نتیجه منشأ می شود که انتظار کنیم عنوان تحسین عقلایی یا تقبیح عقلایی را. پس از این نظر باز ذاتی نشدند. پس این احکام عقلیه همان گونه که احکام شرعی هم این چنین است، اینها ذاتی باب برهان نیستند. این قسم دوم از ذاتی که اینم در ما نحنفی جاری نشد. پس گفتن ذاتی یعنی چی؟ قسم سوم ذاتی داریم، ذاتی در اصطلاح علم اصول، که در علم اصول گاهی میگیم بعضی چیزها ذاتی بعضی چیزها هستن. این ذاتی در علم اصول یعنی چی؟ احکامی که روی موضوعات میرود، گاهی از اوقات موضوع علت تامه است. خب واضح است اگر موضوع علت تامه باشد به نسبت الالحکم، معنا ندارد موضوع باشد حکم نباشد. حکم قابلیت انفکاک نداشته باشد، تغییر دادن حکم که عنوان برای موضوع است، موضوع تام، آیا این تغییر امکان پذیر هست یا نه؟ ظاهرا با حفظ موضوع علی ما هو علیه تغییر حکم معقول نیست، نه در باب احکام عقلائیه و نه در باب احکام شرعیه. باید یک تغییری در موضوع داده بشود، یا کم بشه چیزی یا زیاد بشود، به یک لحاظی از برحال لحاظات تغییری در موضوع داده بشود تا امکان تغییر در حکم باشد. مثلا گاهی از اوقات هست که زمان نقش دارد در حکم، مکان نقش دارد در حکم، یا بعضی از وجوه و اعتبارات نقش دارد در حکم. اونها که به میان بیاد موجبی می شود که ما تغییر بتوانیم بدیم. این یه قدی طویل و زیل است، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.